شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
مقام ها در ولایت زابل میگویند که شمار تلفات انفجار موتربم دیروز در شهر قلات مرکز این ولایت به 39 تن رسیده است. در این حمله که مسئولیتش را طالبان پذیرفتند، حدود 140 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای افغان یک عملیات نظامی را صبح امروز در ولسوالی های جغتو و رشیدان ولایت غزنی بر ضد شورشیان مسلح آغاز کردند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید با وصف مخالفت رئیس اجرایی عبدالله عبدالله بررسی و تفتیش وزارت خارجه به اساس حکم رئیس جمهور غنی ادامه خواهد یافت. در نظر است که وزارت دفاع آمریکا امروز یک طیف وسیع از گزینه‌های نظامی را در قبال ایران به رئیس جمهور دونالد ترامپ پیشکش کند. این در حال است که آقای ترامپ روی این موضوع غور می‌کند که به حمله اخیر بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی که بسیاری‌ها در اداره او ایران را در آن دخیل می‌دانند چگونه پاسخ بدهد. و لوی سورنولی قزاقستان از شهروندان این کشور خواسته است تا فردا در راهپیمایی که آن را غیر قانونی خوانده است اشتراک نکنند. این راهپیمایی از سوی جنبش موسوم به انتخاب دموکراتیک تنظیم شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دیم و حالا هم برنامه خاص انتخابات را از رادیو آزادی می شنوید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. ما در چند قدمی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم. سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. ما در چند قدمی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم. نامزدان کارزارایشان را به پیش بردن و حالا که می رویم به طرف دوره سکوت، چه پیمانه نیاز است تا نامزدان این دوره را که 48 ساعت است رعایت بکنند و بیشتر آنچه که کمیسیون شکایات می گوید به نقض قوانین نپردازند. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر با شما هستم، اما در آغاز گزارشیم.
پس از حمله انتحاری بر همایش دسته انتخاباتی دولتساز بر مرکز تعلیمی پلیس در ولایت پروان، انتقادهایی را در برابر این دسته انتخاباتی به میان آورده است. حالا نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند نهادهای امنیتی زمینه ساز خدمات امنیتی در مبارزات انتخاباتی هستند، نه اینکه محلات نظامی را در اختیار دسته های انتخاباتی و جناح‌های سیاسی قرار دهند. مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگویند استفاده از مکان‌های نظامی در مبارزات انتخاباتی سوال برانگیز است و این کار بی‌طرفی نیروهای امنیتی مان را زیر سوال می‌برد و پای نیروهای امنیتی افغان را به مداخله در مبارزات انتخاباتی می‌کشاند. یوسف رشید، رئیس اجرایی این بنیاد، میگوید
ساده ازی به خاطر مقاصد کمپاینی خودش یک نوع تخلف است و نباید این کار صورت نگرفت و ما ناراضی هستیم که نباید ما از افراد ملکی متاسفانه که در جای خطر است باید اصلا ور دعوت نکنیم. خواست ما این است که نیروهای امنیتی و سکتور امنیتی ما باید امو بی‌طرفی خود حفظ بکنن. کار وظیفه‌شون این است که خدمات امنیتی را فراهم بکنن، نه اینکه ساحات نظامی را در اختیار مسائل سیاسی قرار بدن.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در فرمان گفته است که نیروهای امنیتی و دفاعی از مداخله در امور انتخاباتی خودداری کنند و از ورود خودسرانه در مراکز و محلات رای‌دهی و شمارش آرا نیز اجتناب ورزند. حمله انتحاری که بروز سه‌شنبه در جریان برگزاری همایش انتخاباتی دسته دولتساز بر رهبری محمد اشرف غنی در ولایت پروان رخ داد، جان 26 تن را گرفت و 42 تن دیگر را زخمی ساخت. نهادهای ناظر بر روند انتخابات میگویند که خواستن مردم برای همایش‌های انتخاباتی در مکان‌های نظامی که خود یک هدف برای مخالفین مسلح است، قرار دادن غیر نظامیان در معرض خطر بزرگتر است. اما جاوید فیصل، سخنگوی دسته انتخاباتی دولتساز، درباره این گفته‌ها چنین واکنش نشان می‌دهد:
به نام کمپ کوریا مشهور است. هیچ مکانی در افغانستان نیست که او برای تروریستان هدف نباشه، هیچ فردی در افغانستان نیست که او برای تروریستان هدف نباشه، ولی او ساحه یک ساحه بود که امنیتش به ساحات دیگر نسبتا آسان‌تر گرفته میشد.
اما وزارت امور داخله برخلاف فرمان رئیس جمهور و گفته های وزیر امور داخله برای عدم مداخله در مبارزات انتخاباتی و انتخابات که چرا یک محل نظامی را در اختیار یک دسته انتخاباتی قرار داده است، مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت توضیح می دهد.
که از هیچ سهولت و امکاناتی که مربوط به وزارت امور داخلی کشور میشه هیچ کاندیده، حالا اگر هر کسی باشه، نمیتونه استفاده بکنه. ما جایی را برای زنا مشخص میسودیم که بتونیم تامین امنیتش بکنیم و در ولایت پروان همینجا ما میتونستیم تامین امنیت بکنیم که کردیم. هر کاندید دیگه هم که بخواه، ما در هر محلی که خودشان دوست داشته باشن ما امنیتشان را تامین میکنیم. این جای و این بخش نظامی هیچ ربطی به کمپاین نداره.
این در حالی است که پیش از این نمایندگان سازمان ملل در افغانستان و دیگر حامیان بین‌المللی انتخابات نیز از نامزدان ریاست جمهوری خواستند تا از امکانات دولتی در مبارزات انتخاباتیشان استفاده نکنند.
درود دوباره. با کارزارهای نامزدان ریاست جمهوری سفر را پیمودیم. این سفر چقدر پر از چالش و تخلف بوده؟ کمیسیون شکایات میگوید که بیشتر از 70 شکایت را در پیوند به تخلف‌های انتخاباتی از طرف نامزدان ریاست جمهوری به ویژه تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی و با ثبات و همگرایی ثبت کرده. تیم دولتساز از طرف کمیسیون شکایات متهم بر این است که گویا مشاوران حکومت و مقام‌های محلی در کمپاین‌هایشان اشتراک داشته و از طرف دیگر تیم ثبات و همگرایی متهم است بر این که وزیر خارجه در نخستین نشست کارزارهای انتخاباتی این تیم اشتراک داشته است. جریمه ها به این دو تیم و حتی محروم شدن از سه مشاور حکومت از دادن رأی موضوعات است که کمیسیون شکایات به آن میپردازد. اما چه پیمانه این وضع مجازات تطبیق خواهد شد؟ با کسانی که به تخلف و تقلب انتخاباتی از همکنون متهم هستند، مردم چه امیدی به آیندهشان خواهند داشت؟ در کنار از این، نگرانی ها از امنیت و کاهش مراکز و خیالی بودن مراکز رایدهی نیز موضوعی است که در برنامه امروز آن را دنبال می کنم. مهمانان من در برنامه امروز سمیرا رسا، سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، و آقای حقپال هستند. خیلی تشکر می کنم. می خواهیم در آغاز از بانو رسا بپرسم که ما به پایان کار رسیدیم تا اینجا، تا برگزاری انتخابات. بیان بپرسم که نظارت شما از این پروسه چه بوده، ولو حداقل انتقاداتتان را داشتین.
به نام خدا، سلام خدمت شما و خدمت حقپال صاحب. وقت همگی بخیر. اول باید خوشبینانه نظر خود را ارائه بکنم در مورد انتخابات. انشالله یک پروسه خوب و همشمول باشه که همگی در او اشتراک داشته باشن و کمیسیون انتخابات هم تا هنوز که کارهای خود را جدی پیش بردن، اگرچه تأخیر در قسمت تطبیق برنامه‌هایشان وجود داشته، اما باز هم با آن هم خواستن تا این روند تسریع ببخشن و جلوگیری کنن از مشکلات جدی‌تری که در انتخابات‌های گذشته اینا داشتن. اما در برخی موارد اینا کمکاری‌ها و همچنان خلاهای هم وجود داشته در کارهایشان که متاسفانه ای باعث شده که کمتر مردم را باورمند بسازد بر پروسه انتخابات و میزان مشارکت از اینا را کمتر بسازد و همچنان بیباوری های از اینا را، و که از جمله تهدیدات امنیتی است، استفاده از دستگاه بایومتریک است، استخدام کارمندا است، ناهماهنگی میان اعضای خود کمیسیون است. این چیزهایی هم بوده که اگرچه ما خوشبین بودیم و همچنان کارهای کمیسیون انتخابات را در قسمت مرکز که اینا کار خود را خوبتر مدیریت کرده می شود تحسین کرد، ولی خلاها و همچنان مشکلاتی هم در کار وجود داشته.
خیلی تشکر. در قسمت کمپاینا اگر ما بخوایم بپرسم، چی فکر میکنین چقدر در کجای کار مشکلات وجود داشته از طرف خود نامزدا؟ چیز نظارت شما نشون؟
دقیقاً نظارتی که ما داشتیم متاسفانه کمپاین‌های انتخاباتی اصلاً کمپاین نبوده که برنامه داشته باشن برای معرفی خودشان، برای معرفی ستادشان برای مردم و یک مردم را با برنامه‌های خود آشنا بسازن. تعدادی از کاندیداها را که ما همه شاهد هستیم که نام وانه حتی در کمپاین های انتخاباتی حضور پیدا نکردن، هیچ برنامه‌ای نداشتن و هیچ حاضر نشدن تا مردمی را که اینا به خاطرش خودشان خود را کاندیدا کردن و میخواین رأی از اونا را داشته باشن، حداقل در بر از اونا برنامه خود را معرفی بکنن. چند کاندید مشخصی هم که اینا برنامه کمپاینی داشتن، برنامه های مرکز محور بوده بیشتر و اینا همه برنامه‌شان در کابل بوده و چند شهر دیگه که فقط هرات و مزار و چند ولایت نزدیکتر دیگه بوده که اینا برنامه خود را داشت. داشتند و متاسفانه این نگرانی را بیشتر ساختند که در ولایات مردم با برنامه‌های از اینا آشنا هستند نیستند. آیا مردم بر از اینا به اساس
شما مشکلات در کجا می‌دیدین که اینا بیشتر کارهایشان یا کارزارهایشان مرکز محور بودند؟
در آغاز روزهای و یا تقویم کمپینی در که اینا قرار بود کمپین خود را آغاز بکنند و آغاز کرده بودند، گفتگوهای صلح جریان داشت و نظر به مذاکرات صلح که جریان داشت، نه تنها مردم بلکه خود نامزدان هم بی‌باور بودند برای برگزاری انتخابات بر ششم میزان.
خیلی تشکر. می‌خوایم از آقای حقپال بپرسم تأخیرهایی که در کارهای عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات به پیش آمده که در بعضی موارد خودشان هم به او اقرار میکنند و حالا ناظرین انتقاد می‌ورزند، این چقدر میتونه قانون انتخابات زیر پرسش ببره؟
من فکر میکنم که اعتماد مردم بالای نهادهای انتخاباتی یک امر بسیار حیاتی است که متاسفانه از روز ایجادشان تا به امروز اینا نتانستن که اعتماد مردم کسب کنه یا پروسه های را راندازی کنه که باعث شود مردم بالاشان اعتماد کنه. به دلیل است که فعلا خودشان هم در داخل زدوبند های شدید و جدی را دارن و تا جایی که ما معلومات داریم بر سر پالیسی ها و چگونگی اجرا یا راندازی انتخابات هم هنوز به اصطلاح با توافق نرسیدن. یک دلیلی است. دوم دلیلی است که وضعیت عمومی حاکم بر سرنوشت سیاسی افغانستان طوری مدیریت شده که باید به طرف بهبود رفته نشوه. ما چند نمونه را میشه اشاره کنم. یک، وضعیت امنیتی روز به روز بدتر شده رئیس، از اینکه بهتر شو بلکه بدتر میشه و این چیزی نیست که تصادفی است. یعنی ما اگه بگویم این تصادفی نیست بلکه بازیگرای بین‌المللی حتی از جمله امریکا در این دست بالا داره که وضعیت به این شکل مدیریت کرده. دوم، حکومت افغانستان ای که به طرف به اصطلاح شفافیت و اصلاحات بره بلکه در پی تداوم قدرت خود است که باید قدرت موحد شود. سوم موردی است که مردم افغانستان چند دور و چند باری که قربانی دادن و قربانی زندگی خود ایثار کردن و در پروسه انتخاباتی شرکت کردن، نتیجهش دو چیز بود. یک، رای مردم نتیجه نداد. به اصطلاح وکلا و نماینده های چی به سطح رئیس جمهور و به چی سطح وکلا به اساس رای مردم نبود و بزنسی که سال گذشته در انتخابات ولسی جرگه صورت گرفت و بسته به اصطلاح مو رهبری کمیشنرای اردو کمیسیون محترم فعلا به زندان به سر میبره، جای بسیار شرم است به کمیسیون. وقتی که مهمیت مو محاکمهشان مشاهده میکردم خودم خجالت میکشیدم که پس چطور ما ادعا کنیم و بگیم که انتخابات و شفافیت و یو یو سری بودن و آزاد بودن یک گپا. دوم این است که وقتی مردم رای دادن دیدن که تصمیم نهایی در جای دیگری گرفته میشه و فساد یا رشوه ستانی امر حیاتی و تعیین کننده است.
تصمیم در کجا گرفته میشه؟
دو بخش است. یکی که به سطح ریاست جمهوری خوش شما دیدین انتخابات 2014 را که در نهایت جان کیری آمد و فیصله نهایی را به اصطلاح اتخاذ کرد که کی باشه و کی باشه که تا به حال مردم افغانستان قیمت از او را میپردازه از هر بخشش اگه ببینیم. دوم در بخش پایین ترش که پارلمان است بار دو اتاقش، اوج تعیین کننده پول است یا بگویم که رشوت است، به اصطلاح فساد و تقلب سطح افغانستان است.
ای که جلوگیری بکنن تو اندازه اینا حتی هزینه کردن، هزینه هنگفته مثل دستگاه های بایومتریک و اینا را آوردن.
ما یک چیز رو باید عرض کنم که فساد را که به اصطلاح فکر و انگیزه انسانی میکنه نه بایومتریک جلوش گرفته میتونه نه هیچ چیز دیگری. اگر میتونست، من یک سند ارائه میکنم، تقلب و فساد از امیال جریان داره.
بین آقای حقپال بسیار کوتاه بپرسم که با توجه به مشکلات که شما اشاره میکنین و دو تیمی که در رأس قدرت هستن حالا و گزارش های هم وجود داره و خودشان عملا بر یکی دیگر انتقاد میورزن که به استفاده یا بهره وری میشه از امکانات دولتی بر کارزار انتخاباتیشان، ما میخوایم بپرسم که چه تفاوت بین انتخابات سال 2014 تا 2019 با توجه به این مشکلات میبینین؟
خب یک تفاوتش که وجود داره است که در اون وقت نسبتاً کمپاینای بیشتر صورت گرفت. یعنی وضعیت طوری بود که نسبت به امسال یا سال 2019 که ما شما در جریان از او قرار داریم کمپاینای وسیع‌تر صورت گرفت به سطح ولایت و ولسوالی ها. در این دوره 98 که انتخابات و کمپاینش که فعلا جریان داره، ما اصلا چیزی به نام کمپاین به اصطلاح ندیدیم. خو یک چند نشست و مجالس به اصطلاح سمبولیک صورت گرفت، ولی یک ابتکار دیگه که روی دست گرفتن از طریق ویدیو کانفرانس کمپاین میکنه یعنی به این معنی که کمپاین نیست، بلکه مو خطابه های تکراری است که اینا میکنن. از او خاطر دو دلیل وجود
داره. قانونی داره؟
خب او مشکل نداره به این شکلش. هدفی بود که انگیزه و امو به اصطلاح موتیویشن داخلی که به این است چی است. این دو دلیل داره به نظرم. یکی ای که شما در کجا انتخابات میکنین فعلا؟ مثلا شمال افغانستان ببینین، ما معلومات یعنی فامیلایم در اوج است، به اصطلاح دست اول دارم، ولسوالی یا متعمیرش اگه باشه، اگه نیم هسکوره که دار داده باشه مول و ولایتم دمی 3-4 کیلومتریش دیگه به اصطلاح حاکمیت دولتی وجود نداره. پس شما در کجا انتخابات میکنین؟ امنیت وجود نداره، قربانی گسترده باید بده. پس چرا مردم به قیمت بسیار
در یک جمله خلاصه کنیم آقای حقپال، انتخابات 2014 مشکلات خود داشت، انتخابات 2019 شما چیزی که نگرانی میکنین و پیش بین هستین چالش های خود می داشته باشه، هم از بابت امنیت یا تقلب یا حداقل معامله هایی که سخن زده میشه. تفاوتی که بین انتخابات ها خواد بود چی است؟ باز اما شاهد چیزی که شما میگین معامله شد یا
این بعید نیست؟ یکی کو از دیدی وضعیت عمومی سیاسی ما یک کشور وابسته به امریکا استیم، حتی ما که به اصطلاح در مجالس سیاسی و تحلیلی اشتراک میکنیم، ما باور ندارم که کلی ترامپ خراب شود و مشتم انتخابات یک توییت کنه که دیگه مسئله پروسیس باز شروع انتخابات افغانستان به تعلیق بره. و ما به ضمانت میگم که هیچ کس جرات نمیکنه. چون چرا؟ امی رئیس جمهور فعلی اشرف غنی حتی خداحافظی کرده بود که من میرم به امریکا و تشکر از کمپاینرهای خود دیگه انتخابات نمیشه. اگر باز یک دور دیگه آمد و زمزمایش هم وجود داره، باز ببینی که نه انتخابات است و نه کمپاین است و نه گپی. از او خاطر است که من نتایجش اول خب پر از جنجال بیشتر از سال 93 که ما شما داشتیم بیشتر از اونه. و چیزی که به بار خواهد آمد، یعنی خدا کنه که تحلیل ما غلط برای، یعنی ما خوش چی نمیکنم که شوه، ولی وضعیتی که میبینم، اراده هایی که به اصطلاح اراده البته شومی که وجود داره و خارجی‌هایی که در افغانستان به اصطلاح سر وضعیت حاکم هستند، امیدواری ندارم که چیزی مطلوبی به بار خواهد آمد.
آقای حقپال به شما برمیگردم. بون رسا اختلاف ها در داخل کمیسیون وجود داره و هر کدامشان یا اعضای کمیسیون از این موضوع سخن میزنند. بس که اینجا مطرح است این است که شما از درون کمیسیون نظارت دارین، این وضعیت چقدر میتونه خود پروسه انتخابات به چالش ببره و چقدر شما نگران هستین از این وضعیت؟
خب حالا در هر اداره‌ای که در درونش اختلافات باشه، مطمئناً تاثیرگذاری از او بر بیرون بیشتر. و حالا اگر در کمیسیون انتخابات که رهبری پروسه ملی را میکنن اگر اختلافات در بین باشه، مطمئناً که تاثیراتش در بیرون است و این اختلافات هر روز متاسفانه دامن زده میشه و اوج گرفته میره. در بخش های مختلف، در قسمت های مختلف، متاسفانه هماهنگی و همفکری و همدستگی در میان اعضای کمیسیون انتخابات و ریاست تکنیکی، یعنی ریاست دانشجوی انتخابات وجود نداره. و در چندین گزارشی که ما شاهد بودیم از وضعیت داخلی کمیسیون انتخابات در موارد مختلف، همچون استخدام کارمندا، در قسمت های استخدام ناظرین، در بخش های مختلف اینجا مشکلات وجود داشته. مثلا در
برخواسته از چی میبینین این مشکلات؟ اما که بارها شما اشاره کردین که استقلالیت نداره کمیسیون، از این بابت است یا حداقل روی کارهایی که خودشان اشاره میکنه که ما هماهنگی به خاطر نداریم که کار در جای کار صورت نمیگیره یا کار به اهل کار سپرده نمیشه؟
خب همین که کار به اهل کار سپرده نمیشه به معنای از این است که نفوذ و یا مداخله صورت میگیره. خودش ثابت میکنه که این برمیگرده به یک وضعیت کلان سیاسی که در اینجا دست میزنه و دخیل است و هر کس میخواهد که فکر خودش و هر کس میخواهد که اقدامی که خودش میکنه باید صورت بپذیره. مثلا در قسمت استخدام معاون سخنگو اختلافات زیادی به میامانه. در قسمت استخدام کارمندا که خود ریاست دارالانشا نظر به گزارش هایی که بر رسانه داده بود و ارقام داده بود، تقریبا 50% از کارمندانی که استخدام میشه در کمیسیون انتخابات به اساس مداخله خود اعضای کمیسیون و کمیشنرهای کمیسیون انتخابات صورت میگیره، که خودش ناهماهنگی بین از اینا میشه که تاثیرگذار باشه بر تطبیق پلان های عملیاتیشان، بر تطبیق پلان هایشان، بر مدیریتشان در بخش های مختلف. مثلا در قسمت استخدام رئیس کابل که رئیس انتخاباتی را قرار بود اینا انتخاب بکنن، چه جنجال ها و چقدر اختلافات در میان از اینها به میان آمد. حالا شما فکر کنید که اگر این اختلافات از این هم بیشتر اوج بگیره در روز برگزاری انتخابات، در قسمت اعلام نتیجه، در قسمت قسمت شمارش آرا، در قسمت هماهنگی ای چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و چقدر باز یک بار دیگر مردم را در یک سردرگمی سوق میده و مردم را متاسفانه بی‌باوریش و همچنان اعتمادش را کمتر میسازه نسبت به پروسه ملی انتخابات.
یعنی میگن حداقل ادامه موزل میتونه به بحران ببر انتخابات، یا حداقل ما یک انتخابات خود داشتیم که مثل سالهای گذشته باشه.
100% اگر این اختلافات از زمین هم بیشتر اوج بگیره، تاثیر مستقیمی بر برگزاری انتخابات، بر نتیجه انتخابات، بر بحرانی شدن انتخابات متاسفانه خواهد داشت.
بن رسا، بس مراکز خیالی که در روزهای پسین اعضای کمیسیون از او پرده برداشتن، چیزیست که در برنامه گذشته دقیقاً شما با ما حضور داشتین اینجا که بانو مروه گفت که ما 4449 مرکز تامین امنیت میکنیم و این مراکز وجود داره. حالا یکی از اعضای برجسته کمیسیون، یکی از کمیشنرایش میگه که این مراکز شمارش نصفش خیالی است یا وجود نداره.
متاسفانه تا چند پیش ما اطمینان خیلی زیادی از طرف کمیسیون گرفته بودیم، به دلیل
شما دقل از پروسه نظارت دارین از مراکز.
دقیقاً اینا گفتن که تمامی مواد را روان میکنن، اما یک مشکلی که اینجا به میان آمده بود مشکل امنیتی است که من بیشتر در صحبت‌های خودم گفتم که همین نگرانی وجود داره. حالا این مراکزی که از سوی کمیسیون انتخابات اعلان میشه، مراکزی که وزارت‌های امنیتی میگن که ما او را تامین امنیت میکنیم، اینمی موقعیت ها باید مشخص شوه. حالا
یعنی حرفا زده نقیز
است. زده نقیز است. حالا باید
ولسوالی های وجود داره یعنی؟
تا حدی شاید وجود داشته باشه، بعدا ما ای را پس از ارزیابی خود در روز انتخابات، پس از انتخابات انشالله در میان خواهیم گذاشت که ناظرین ما و همکاران ما که در ولایت ها با ما همکار هستن، اونا با ما گزارش بدن که مناطقی که انتخابات صورت میگیره، مناطقی که تحت تهدیدات بلند امنیتی است و اونجا انتخابات صورت نخواهد گرفت، ولی متاسفانه ارقام های خیالی از اونجا
پیش از برگزاری انتخابات وقت خود کار از کار گذشته. حالا اگر شما نظارت تو نداشته باشه، این شمار مراکز پیدا کنین، به نظرتان بهتر نمیشه تا حداقل از شمار برگه هایی که انتقال داده میشه تا زمینی تقلب فراهم نسازه و در جای ایجا استفاده نشه، فکر میکنین که بهتر نیست؟
خب حالا کمیسیون انتخابات گفته که ما هنوز مشخص نساختن، ورشان مشخص نشده سوی نهادهای امنیتی که آیا امی رقم مراکز امنیت، مراکز رایدهی و محلات رایدهی که باز میباشن، امی رقم تا روز انتخابات مشخص امی خواهد بود؟ و در ضمن نهادهای امنیتی تا هنوز ولسوالی هایی که تحت تهدیدات شدید امنیتی هستند و ولسوالی هایی که مراکز رایدهی در اونجا بسته می باشن، او را با نهادهای ناظر و با کمیسیون انتخابات در میان نگذاشتن که حداقل ما ناظرین خود را در اون مناطق نداشته باشیم و یا در مناطق دیگه که مشخص شدن ناظرین خود را داشته باشیم. حالا که اگر منطقه مشخص نباشه، پس گزارش از کجا بیاید؟ ما از مناطقی که تحت تدابیر شدید امنیتی هستند و یا تهدیدات جدی امنیتی اونجا قرار دارن هنوز آگاهی نداریم که اینا با ما در میان بگذارن که ما بفهمیم که اگر اینی مناطقی که تحت تدابیر تحت تهدیدات شدید امنیتی قرار دارن، اینجا انتخابات صورت نمیگیره، بعد از اونجا ما نه رقم خیالی می داشته باشیم، نه هم مواد می باشه، نه هم انتخابات صورت میگیره. و خود کمیسیون انتخابات هم گفته که مراکز و محلاتی که مشخص شده، ما نظر به رقمی که اونجا خود را ثبت نام کردن و قرار است راجستر باشن رای بدن، اونا مو مناطق مواد میفرستیم و در مناطقی که امنیت نباشه، مناطقی که انتخابات صورت نگیره، ما نه در اونجا مواد میفرستیم و نه هم مردم اونجا حضور پیدا خواهد کرد انتخابات ان شاء الله.
تشکر آقای حقپال. در جریان کارزارهای انتخاباتی که ما به پایانش رسیدیم و میریم به طرف حداقل حالات سکوت یا سقوط میگن بیشتر کمیسیون مستقل انتخابات برش، ما میخوایم بپرسم که شما کارزارای نامزدان طبعا دنبال کردین، نقض قوانین که صورت گرفت، کمیسیون شکایت از اونام میبره، بیشتر دسته انتخاباتی دولت ساز و ثبات همگرایی متهم میشه. با توجه به این نقض قوانین یا این که قانون عملا زیر پا میگذارن، ما چه انتظار داشته باشیم زمانی که نامیان در رأس قدرت دوباره انتظار دارن؟
خب پرسش مهمی است. اینا و قانون شکنی داریم که از دید قانون مسئله تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی است که هر کدامشان از خود به مجازات یا جزای قانونی خود می داشته باشه. سنگین ترین آن جرایم انتخاباتی است و خفیف ترینش مسئله تخطی است. من فکر میکنم که این گپ از توان کمیسیون بالاست که بیاین تخلفات و جرایمی که صورت میگیره یا قرار است که بگیره ایره به اصطلاح رسیدگی کنه و مجازاتی که برش پیش بینی شده از طرف قانون انتخابات او را تطبیق کنه. به چند دلیل، یکی شما میفهمید که هر دو تیم سر قدرت است، عملا کمیسیون پولش همیته، کمیشنرها را موتراش تهیه کده، به اصطلاح از امی آدرس تعیین شده گزارش دی به می آدرس است. یک پیری که باید عاقلانه و به اصطلاح واقعی بگویم، چقدر منطقی است یک کسی را خودت بیاری تعیینش کنی، موتر زری برش بتی، ماشی به اصطلاح یک لک دو لک برش تعیین کنی، 5-6-10-30 بادیگارد برش بتی، بازو بیای تو برش بگی که امیر سبینی تخلفات تو کردی و من تو را جریمه میکنم. یعنی ما اگر کسی کم انسان شناسی داشته باشند در افغانستان در کل جهانی معمول است، یک واقعیت انسانی است، این ممکن نیست. این دو تیم بزرگوار عملا سر قدرت است، منابع دولتی در اختیارشان است که از یکی بسیار بیشتر است، به اصطلاح در حدود 70-80% است و دیگهش یک کم محرومتر 30% ممکن در اختیارش باشه. پس از او خاطر است که یگان اقداماتی که از طرف کمیسیون صورت میگیره این بسیار نمادین و سمبولیک است، چون از طرف تیکتای انتخاباتی بقیه 16 یا 15 تیم اعتراضات و شکایتی که صورت گرفته، اینا هم یگان اقدامات بسیار نمادین کرده که یکی را به اصطلاح جریمه کرده بین افغانی که پیش ای رهبرا و ای بزرگا ای پول به اسلام و چای صبح و شان هم شاید به چند مرتبه ازی بیشتر شوه. از او خاطر ما میگم که
مشاورینش در فیسبوک های خودان کمپاین میکنن.
نه مشاورین نه، ما برات میگم که اگر باز میخواستین ما نمایش میگیریم، مقامات رسمی دولتی به سطح ولایت، قماندانی، کارمندا کمپاین میکنه، وظیفه گرفته. حتی بدتر از این چی که ما که از ولسی جرگا و مشران جرگا رئیسایی که رفیقایم است میشناسمشان، میبینیم که وظیفه را ترک کرده و در ولایت گشته رئیس، و چون ما که دیگه خود سعی میشناسیم مسجای میش میه که نه به نفع این تیکر دیج رفتیم و این مردم را دیدیم. خوب
در حالی که خود رئیس جمهور در آغاز کار فرمان داد که
خوب دروغ گفتن و عوام فریبی یک اصل دموکراتیک است و در انتخابات دموکراتیک یک فضای دیوانگی حاکم میشه که به اصطلاح اکثر مردم نشه میسازه که بعد از دیگه مو گذشته فراموش میشه و ما به طرف بلا تشبیه بهشت روان هستیم. یک نرم دموکراتیک است، در نظام های دموکراتیک به اصطلاح پروسه انتخاباتی دموکراتیک این چیزا می باشه. چون چرا اصل دی تو سیستم هایی است که تو فریب بتی مردم ها. اگر شما مو کتاب ماکیولی رو یک دفعه سر بزنین، چون او پدر ای طرز سیاست و سیاست مداری است. از او خاطر است که رئیس جمهوری که فعلا در سر قدرت است، اگر شما حداقل به اصطلاح مو دروغگویی زیر محاسبه کنین از الف تا ما مطمئن هستیم که دو سه کتاب از او پر میشه. و یه تنها نمیگم که ای گفته دکتر عبدالله از او بالاترش، مثلا دیگرش از او بیشتر. چون چرا اینا میخواین که مردم فریب بده؟ مثلا وعدهایی که داده میشن،
حالا این وعده ها که داده میشه مردم اعتبار گذاشته را دیگه بر از اینا
خیر مردم اعتبار نمیکنه. اگر مردم اعتبار میکرد مردم در پروسه رای دهی اشتراک میکرد و ما از می مایک که شما اعلان میکنم امی که میگه حدود 9 میلیون به اصطلاح رای دهنده ثبت نام شده، این کاملا دروغ است، این خیالی است. ولی ما یک نهاد به اصطلاح بی‌طرف نداریم که بیای بگه که یس یا نیست.
حکومتی که با این وضعیت شکل میگیره با مراکز خیالی ثبت نام کننده خیالی و میریم به طرف طبعا آرای خیالی دیگه با این طبعا. وضعیت شما حکومت قانونمند در آینده انتظار شدارین یا خواد وجود داشت؟
یک بحث است در فلسفه سیاسی به اصطلاح اوی است که یکی که بخشی قانونی و حقوقی است. مشروعیت اصلا فعلا هم نیست و در آینده هم نخواهد بود. چون چرا سیاست که تصمیم گرفت به اصطلاح قانون به مطرف باید بره؟ از او خاطر نه نظام فعلی کدام مشروعیتی به اصطلاح مردمی داره و در آینده هم بدتر از این خواهد بود. چون چرا؟ شما که رای گیری میکنید مطمئن است صندوقات قماندانی پر خواهد شد، ولسوالی پر خواهد شد و ادارات دولت. از او خاطر بعید به نظر میرسه.
بسیار تشکر از شما. بسیار کوتاه بانو رسا، من میخوایم بپرسم که حضور ناظرین بین المللی در داخل کمیسیون پس به چی مناس آنچه که آقای حقپال اشاره میکنن؟
امیدوار هستیم که حضور ناظران بین المللی تاثیرگذارتر باشه و همچنان
جلوه ناقضین قانون انتخابات خود گرفتن اینا.
ما امیدوار هستیم که جلوه تقلب را و همچنان جلو ناقضین را بگیره و همچنان یک پوشش سرتاسری در تمامی ولایت‌های افغانستان داشته باشه با توجه به تهدیدات امنیتی که وجود داره.
خیلی تشکر.
سلامت.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.